باز تأکید میکنم که وزیر خارجه پومپئو آشکارا گفته که اگر توافق جامعی وجود داشته باشه که به اون 12 خواسته رسیدگی کنه، ایالات متحده امتیازات فراوانی روی میز خواهد گذاشت که از اون جمله برقراری رابطه دیپلماتیک با تهران و هدایت یک تلاش بین المللی برای سرمایه گذاری چند صد میلیارد دلاری در ایران خواهد بود که به مردم ایران در نهایت این فرصت رو بده که رویاها و آرزوهاشون محقق بشه. این روی میزه. امتیازی بزرگ در برابر امتیازی بزرگ. و این رژیمه که در مقابل راه یک ایران شکوفا و آزاد و امیدوارم روزی دموکراتیک ایستاده.
به برجام برگردیم. شما به پایان محدودیت‌ها اشاره کردید، اما ایران هم باید مثلا پروتکل الحاقی رو در مجلس تصویب کنه یا آژانس باید در نهایت جمع‌بندی جامعه خود رو درباره برنامه اتمی ایران ارائه بده؟
نه، ببینید، بسیاری از محدودیت‌ها فارغ از رفتار ایران رفع خواهد شد. محدودیت هایی هستند که بر مبنای برجام به اصطلاح غروب خواهند کرد و اون وقت ایران قادر خواهد بود که توانایی غنی‌سازی خودش رو افزایش بده، میتونه سانتریفیوژ های پیشرفته نصب کنه، میتونه بعد از رفع این ممنوعیت ها به سلاح‌های متعارف از هر جایی که بخواد دست پیدا کنه و بعد از رفع محدودیت موشکی میتونه توانایی موشک های دوربرد از جمله موشک های قاره پیما رو که توانایی حمل سلاح داره توسعه بده که میتونه این موشک‌ها آمریکا رو تهدید کنه. و این از همون ابتدا نکته خطرناک برجام بود که به ایران این فرصت رو میده که در نهایت بتونه توانایی خودش رو به حدی برسونه که فاصلش تا ساخت سلاح هسته‌ای به تقریبا صفر برسه و همه اینها با اون استراتژی صبر که توضیح دادم ممکن میشه.
آقای دوبوویتس، به محور اصلی این گفتگو برگردیم، اون تلاشی که در جریان تا دولت بعدی آمریکا تصمیم به بازگشت به برجام بگیره. اگر راهی برای بازگشت به برجام نیست، تصور کنیم که یا آقای ترامپ یا یه شخص دیگه در دولت بعد در کاخ سفیده، محدودیتی برای برنامه هسته ایران نیست و آمریکا و ایران هم با هم صحبت نمی کنن. این چه شرایطی رو به وجود میاره؟
همین دقیقاً دلیل اینه که دولت کنونی اون 12 خواسته رو مطرح کرده و بارها گفته که آماده است برای دستیابی به یک توافق جامع با ایران مذاکره کنه. برجام به خودی خود راه‌های ایران رو برای دستیابی به سلاح هسته‌ای نمی‌بنده. در واقع راه رو با اون مورد غروب در این جهت هموار هم می‌کنه. در نتیجه هر کسی که در سال 2021 رئیس جمهور باشه با این واقعیت سخت روبرو میشه که برجام از اینکه ایران به سلاح اتمی دست پیدا کنه جلوگیری نمیکنه و این تنها یک توافق جامعه که راههای ایران رو برای دستیابی به سلاح هسته‌ای میبنده و به مجموعه بزرگی از رفتارهای شرورانه ایران رسیدگی میکنه و این راه حل درست دیپلماتیکه. اما در این حال این دولت یا دولت بعدی باید اهرم فشار داشته باشه که بدون اون ایران بر سر میز مذاکره نخواهد آمد و اون اهرم فشار همین چیزیست که امروز شاهد اون هستیم که با کارزار فشار حداکثری فشار شدیدی بر رژیم وارد بشه و در موقعیتی قرار بگیره که باید انتخاب کنه که میخواد سلاح اتمی داشته باشه یا ثبات اقتصادی و سیاسی و باید با این تصمیم سخت روبرو بشه.
کسانی که امروز تلاشی رو دوباره آغاز کردن میگن چنین تلاشی به ایران این پیام رو میده که برجام رو ترک نکنه، که به نظر اونها سناریوی بدتری خواهد بود. این که ایران به یک بار غنی‌سازی با درصد بیشتر رو ادامه بده یا توانایی رو به شدت افزایش بده خطرناکتره و تلاش برای ترغیب به بازگشت به برجام به نظر اونها رهبری ایران رو امیدوارتر میکنه که به سمت این سناریوی خطرناک نرن. پاسخ شما به این روی کرد چیه؟
به نظر من این خطرناکتره که به ایران اجازه بدیم که از برجام استفاده کنه و از این مسیر صبر برای رفتن به سوی سلاح اتمی استفاده کنه، چون کاری که میکنه اینه که برنامه خودش رو توسعه میده، سانتریفیوژهای پیشرفته تر نصب میکنه، موشکهای دوربردش رو گسترش میده و از برجام استفاده میکنه تا اقتصادش رو بسازه و برج و باروی دور خودش در مقابل فشار اقتصادی آتی بسازه. ایران این مسیر صبر رو پیشه میکنه میکنه و خوب میدونه که در مقطعی برای هر دولتی در آمریکا سخت خواهد بود که از این برنامه جلوگیری کنه. و مهم است که ما به این مسئله امروز رسیدگی کنیم، به جای اینکه 5 یا 10 سال دیگه این کار رو بکنیم که پیامدهای خطرناکتری خواهد داشت.
اما آقای دوبویت، ایران میگه که در پی تولید سلاح اتمی نیست.
بله، سالها این رو گفتند، اما یک برنامه عظیم سلاح اتمی داشتند. در نتیجه به جامعه بین المللی دروغ گفتند و تقلب کردند. من مطمئنم کسی در حزب دموکرات نیست که فکر کنه ایران در این زمینه صادق بوده و این دقیقا دلیلی بود که یک روند دیپلماتیک و برجام به وجود اومد. اگر ما فکر میکردیم که ایران در این زمینه متعهده، دلیلی برای هیچ کدوم از اینها وجود نداشت. به نظر من این رفتار فریبکارانه ایران، رفتار فریبکارانه رژیم برای تلاش در ساخت سلاح هسته‌ای، دقیقا اینه که دموکرات‌ها و جمهوری‌خواه‌ها در تلاش برای یافتن راهی به پیش هستند تا از وقوع یک چنین امری جلوگیری کنند.
مارک دوبویت، مدیر اجرایی بنیاد دفاع از دموکراسی ها، نماینده طیفی است که این روزها از سیاست های کاخ سفید حمایت می کند. اما صحبت از ایران و خصوصا توافق اتمی یا همان برجام در عرصه سیاسی ایالات متحده موضوعی سیاه یا سفید نیست و طیف های مختلفی آن را تحلیل می کنند. نماینده یکی دیگر از این طیف ها رابرت آینهورن است، تحلیلگر ارشد در مؤسسه بروکینگز و یکی از تحلیلگران شناخته شده در حوزه خلع سلاح در پایتخت آمریکا. او پیش از پیوستن به بروکینگز در سال 2013، حدود 6 سال پیش، در وزارت خارجه آمریکا از جمله مشاور ویژه هیلاری کلینتون در امور خلع سلاح بوده و نقشی اساسی در شکل گیری سیاست‌های آمریکا در آن زمان در قبال برنامه هسته‌ای ایران، تحریم و مذاکره ایفا کرده بود. آقای آینهورن از جمله تحلیلگرانی است که معتقد است برجام را باید حفظ کرد، اما تجدید نظرهایی در زمینه کم و کاست‌های آن داشت. آقای آینهورن، به نظرتون تا چه حد این تلاش از سوی گروه‌های دموکرات و کمیته ملی حزب دموکرات واقع بینانه است؟
در زمان کنونی غیر واقع بینانه است و آشکار است که دولت ترامپ این نصیحت برای بازگشت دوباره به برجام را نخواهد پذیرفت. من می توانم تصور کنم که چنین توصیه‌ای با یک دولت دیگر می تواند محتمل شود.
یعنی شما فکر میکنید این تلاش ها با ورود به چرخه انتخابات شکل گرفته و با موقعیت کنونی ارتباط نداره؟
نه، این طور قضاوتی نمی کنم، اگرچه پیشنهاد بازگشت به برجام آن هم هرچه زودتر واقع بینانه نیست. فکر می کنم چنین تلاشی بازتاب دهنده مسائلی بیشتر از سیاست باشد. به نظرم این تلاش ها میل حقیقی حامیان آن را نشان می دهد که می خواهند به برجام بازگردند و همچنین بازتاب دهنده این است که تصمیم دولت ترامپ برای خروج از برجام اشتباه بوده است. در نتیجه من چنین تلاشی را فقط به سیاست های پیرامون انتخابات مرتبط نمی دارم.
و اگه تصور بکنیم که یک نامزد دموکرات بخواد این موضوع رو در کارزار خودش پررنگ بکنه یا اصلا یک رئیس جمهوری آینده دموکرات باشه، آیا اصلا این موضوع دارای محبوبیت حد اکثری در این حزب هست؟
من فکر می کنم این آشکار است که دموکرات ها بسیار بیشتر از جمهوری خواهان و همچنین دولت ترامپ از برجام حمایت می کنند. اما نظر شخصی من این است که هوشمندانه نیست که به برجام به صورت مستقیم بازگشت. به نظر من دولت بعدی آمریکا کاری که باید بکند این است که برای ایران روشن کند که آماده گفتگو درباره یک توافق اتمی بروز شده است و آماده است که نسبت به دولت ترامپ واقع بین‌تر باشد. اما 2 سال دیگر یا در سال 2021 که دولت تازه‌ای می‌تواند سر کار بیاید، روزهای انقضای متعددی در برجام سر می رسد. یکی از آنها در سال 2023 است که برخی محدودیت‌ها در زمینه تحقیق و توسعه سانتریفیوژهای پیشرفته برداشته می‌شود. در نتیجه به جای اینکه به یک توافق بازگردند که به زودی بی‌اثر می‌شوند، یک دولت جدید باید با ایران و سایر کشورهای دخیل بنشیند و به یک توافق دست یابد که من نام آن را قرارداد تجدید نظر شده هسته‌ای می‌گذارم و امیدوارم به یک سازوکار دست یابند که خیلی شبیه به برجام خواهد بود، اما به کاستی‌های آن پرداخته باشد، از جمله مثلا انقضای محدودیت‌های کلیدی هسته‌ای.
Nuclear restriction. به مسائل متعددی اشاره کردید، از جمله انقضای بخشی از محدودیت‌ها در بازه‌های زمانی مشخص. البته ایران هم تعهداتی رو در این بازه‌ها داره که باید انجام بده، از جمله اینکه باید پروتکل الحاقی رو در مجلس تصویب کرده باشه یا اینکه باید منتظر نتیجه‌گیری کلی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره برنامه‌اش باشه که باید این روند رو هم در نظر گرفت، درسته؟
بله، در مذاکراتی تازه هر دو طرف اهدافی را دنبال خواهند کرد و ایران هم قاعدتاً اهدافی را دنبال می کند. اگر ایالات متحده به دنبال محدودیت‌های قوی‌تر و بلند مدت‌تر باشد، ایران هم قاعدتاً درخواست‌های خود را مطرح خواهد کرد. از آن جمله مثلا می توان به تلاش برای رفع تحریم‌های بیشتر اشاره کرد.
آقای آینهورن، آیا فکر می‌کنید اگر آمریکا به میز مذاکره برگرده، برخلاف دوره پیش، باید درباره موضوع موشکی هم همزمان مذاکره بکنه؟
می تواند برای این کار تلاش کند، اما موضوعات هسته‌ای و موشکی دو موضوع نسبتاً متفاوت هستند. در زمینه هسته‌ای ایران تحت تعهدات بین‌المللی است که به دنبال تولید سلاح اتمی نرود و پادمان‌های آژانس را نپذیرد. در مورد موشک اینطور نیست و ایران تحت تعهدات بین‌المللی نیست و ایران برنامه موشکیش را با موضوع امنیت ملی خود تعریف می‌کند. در نتیجه موضوع سخت‌تری است. البته به نظرم بهتر است که ایران محدودیت‌هایی را در زمینه برنامه موشکیش بپذیرد. اینکه این محدودیت‌ها را باید در یک مذاکره دیگر دنبال کرد یا در قالب گفتگوی اتمی، موضوعی است که باید در آینده مورد بررسی قرار گیرد.
و آیا شما فکر می‌کنید برای ایران انگیزه کافی برای بازگشت به میز مذاکره در این زمینه وجود دارد؟
من فکر می‌کنم ایران انگیزه‌های زیادی برای بازگشت به میز مذاکره دارد. مثلا آسیب‌های اقتصادی که در پی اعمال دوباره تحریم‌های آمریکا با آن مواجه شده است. به نظرم ایران انگیزه قوی دارد تا به یک قرارداد جدید دست یابد تا از این مشکلات اقتصادی بکاهد.
و از اونجایی که این تحریم‌ها توسط دولت دونالد ترامپ اعمال شده و وضعیت اقتصادی هم با سرعت زیادی در ایران روند نزولی رو طی می‌کنه، فکر نمی‌کنید چنین مذاکره‌ای در همین دوران دولت کنونی آمریکا ممکن باشه؟
به نظرم این خوب می بود اگر دولت ترامپ تغییراتی را در رویکرد خود ایجاد می کرد، خصوصا در زمینه این موضوع تغییر رژیم. باید به صورت باورپذیر آن را انکار کند.
اما آقای آینهورن، دولت آمریکا میگه به دنبال تغییر رژیم نیست.
بله، آن چیزی است که میگویند، اما رفتارشان، برخی پیشنهادهایشان و برخی رویکردهای پیشین از جانب سیاستمدارانشان این را نشان می‌دهد که تغییر رژیم دست کم پس ذهن آنها وجود دارد.
در این فرصت محدود، این تنها بخشی از رویکردهای طیف‌های سیاسی و تحلیلی آمریکا به موضوع برجام و آینده و سرنوشت آن و در مقیاس بزرگتر روابط ایالات متحده با ایران بود. مطمئناً افراد و گروه‌های دیگری نیز هستند که شاید در فرصتی دیگر به گفتگو با آنها بنشینیم. شما هم اگر درباره آینده برجام و رویکرد آمریکا به این موضوع نظری دارید، با ما تماس بگیرید و نظرتان را با ما و سایر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید. راه‌های تماس ما: شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-2112-2112 و همچنین از طریق تلگرام. نشانه ما هست @ فردوگرام.